لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به قلب نازنین امام زمان در این روز جمعه که متعلق به حضرت هست صلوات محمدی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. قال الله الحكيم في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانتظروا اني معكم من المنتظرين. قال مولانا الصادق عليه السلام توقع امر صاحبك ليلك ونهارك. ايامی که گذشت متعلق به امام زمان و نیمه ماه شعبان سال روز ولادت حضرت بود، در روزهای پایانی و شبهای پایانی ماه شعبان المعظم قرار داریم. خداوند انشاءالله ما رو در زمره آمرزیدگان درگاهش در این ماه شعبان به حقیقت این ماه پیامبر عظیم الشأن ما قرار بدهد. ماهی که وقتی راوی محضر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رسید، حضرت سفارش کرد که در روزهای پایانی این ماه این دعا رو زمزمه کند: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. ماه شعبان ماهی پر از رحمت و برکت، ماهی که امام سجاد علیه السلام در صلوات شعبانیه فرمود: حففته منکه بر رحمت و رزوان. این ماهی که خدا او را از رحمت و رزوان خودش پر کرده، شعبان الذی حففته منک، شعبانی که خدا این ماه رو پر از رحمت قرار داده. این رحمت اگر به کسی برسه از سخط الهی در امانه، اگر این رحمت شامل حال کسی نشه او در دنیا و آخرت در سخط الهی است. پسر نوح اگرچه با پدر بود، اگرچه از پدر بود، اما همراه پدر نبود، اهل خانه نوح نشد اگرچه از نوح بود. به همین دلیل از رحمت خدا محروم شد که فرمود: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اگرچه بچه نوح باشی، اگرچه خانوادت خانواده پیغمبری باشه، اما امروز رحمت خدا فقط نجات بخشه. از رحمت خدا دور شد، کان من المغرقین، غرق شد. مصداق رحمت خدا در حال حاضر در عصر ما وجود نازنین امام زمانه. در زیارت آل یاسین می‌خوانیم: الرحمت الواسعه. نه تنها رحمت خداست، بلکه رحمت واسعه الهی هم هست. اگر کسی می‌خواد در این ماه از رحمت واسعه الهی بهره مند بشه، باید خودش رو به امامش نزدیک بکنه، باید اهل خانه او بشه. خدا رحمت کنه اموات گذشتگان این جمع. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، پدر مرحومشون، بنده پدر بزرگی داشتم وقتی میخواست دعا کنه میگفت خدا اهلت کنه، خدا اهلت قرار بده. اهل کجا؟ اهل خانه اهل بیت. اگر اهل شدیم رحمت خدا هم سرازیر میشه، اگر اهل نشم پسر امام صادقم باشم از دعا و از مرحمت پدر محروم میشم، میشم عبدالله افتح. خیلی فرزندان اهل بیت بودن اهل خانه اونها نشدن. انه لیس من اهلک. خب چه کنیم از این رحمت واسعه الهی بهره مند بشیم؟ شرط رو هم خود امام سجاد در لابلای این دعا و صلوات شعبانیه بیان کرده. شرط تلازم و پیوستگی است. وقتی زراره محضر امام صادق علیه السلام رسید، زراره بر قله حدیث، بر قله فهم و درک حدیث ایستاده. او جز اون چهار نفری است که امام صادق فرمود اینها هستند که به شما میرسانند فقه و حدیث ما رو. از امام صادق میگه شنیدم که حضرت فرمود یأتی علی الناس زمانون یغیب عنهم امامهم. بر این مردم روزگارانی میاد که در این روزگاران امام اونها از اونها غائب میشه. بلا فاصله ذهن پرسشگر زراره سوال میکنه از امام خودش، فما یصنع الناس فی ذلک الزمان. دقت لفظی رو سروران معظم اساتید خود بنده بهتر میدانن. اینجا سوال نکرد زراره فما یفعل و یصنع پرسید. صنع در جای به کار برده میشه که طرف راه چاره ای نداره، یعنی چه بکنه؟ او کسی که در زمان غیبت امام زمانش خبر داره که امامش غائبه، امامش رو میشناسه، اما دستش به این امام نمیرسه، چیکار باید بکنه؟ حضرت بلا فاصله فرمود یتمسکون بالامر الذی، به این امری که خدا در بین اونها یعنی امر امامت و ولایت اهل بیت قرار داده تمسک پیدا بکنه. تمسک یعنی چی؟ چیزی که در قرآن فرمود تمسک به عروت الوثقی داشته باشید. در فارسی وقتی ترجمه میکنیم یعنی چنگ زدن. اما این چنگ زدن که معنای فارسیشه. یعنی چه من متمسک بشم به امام زمانم در حالی که او رو نمیبینم؟ چنگ زدن من به امام زمان چگونه است؟ اگر بخوایم این معنا رو بهتر درک کنیم با جانمون، باید مترادفش رو بفهمیم. مترادف تمسک یعنی تلازم. تلازم یعنی چه؟ یه مثالی عرض کنم. رنگ این منبر رو ببینید، انقدر دست گذاشتن خطبا بر این منبر، این بالای منبر رنگاش رفته. اگرچه این رنگ رنگ محکمیست، با بتونه هم بهش زدن، اما این رنگ بر اثر گذشت زمان از بین میره. دیوار خونه رو رنگامیزی میکنن، اما این رنگ 10 سال بعد کدر میشه. بچه اگر یه میخی بزنه، یه سیخی بزنه، این رنگ میریزه. این یعنی تلازمی وجود نداره، چون این رنگ از خودش نیست، بهش زدن. به این نمیگن تلازم. اما رنگ طلا رو ببینید، 1000 سال بمونه، 2000 سال بمونه، گرما بخوره، سرما بخوره، در زیر خاک بره، بعد 2 سال بیارنش بیرون، این رنگ رفتنی نیست. یه جلا بهش بزنن براقیتش از روز اولش هم بهتر میشه. چرا؟ چون رنگ با طلا تلازم داره. وقتی فرمود تمسک داشته باشید به ولایت، تمسک داشته باشید به محبت امیرالمؤمنین و اولادش، من تمسک به حبک یا علی فقد استمسک بالعروه الوثقی، یعنی تلازم داشته باشید. این تلازم چیست؟ همونی که امام سجاد در این صلوات شعبانیه بیان کرده. فرمود المتقدم لهم مارق. تلازم یعنی این. المتقدم لهم مارق، اگر یک قدم عقب افتادم از امام خودم مارق، یعنی فرار کردم، رفتم. المارقین، کسانی که دور شدن. چه کسانی عقب موندن؟ کسی که به یک بهانه، کسی که به نداشتن ظرف معرفتی، کسی که به گناهی از امامش عقب میمونه، ولو به اندک، به اندک طمعی در دنیا. مرحوم علامه مجلسی داستان حضرت عیسی رو با اون شخصی که میخواست مصاحب باشه با حضرت عیسی نقل کرده. شما بهتر از من اینها رو بلدی، من درس تواضع میگیرم از شما. اما اونجا اون شخصی که آمد همراه حضرت عیسی بشه، حضرت عیسی یه غذایی رو درست کرد، 3 لقمه کرد، 1 لقمه رو خودش خورد، 1 لقمه رو داد به اون مصاحبش، 1 لقمه گذاشت رو تخت سنگ، خودش غذا رو خورد، اون شخص مصاحبش هم غذا رو خورد، رفت برای انجام کاری و برگرده. برگشتید این لقمه سوم نیست. گفت این لقمه رو کی خورد؟ گفت نمیدونم. بله 3 لقمه غذا دیگه، حالا نون. این نون رو گذاشت اینجا، گفت کی خورد این نون رو؟ گفت نمیدانم. خب حضرت عیسی باز رفتن جلوتر، رسیدن به آبی، گفت راه اشتباه آمدیم. حضرت فرمود دست تو بده من. حالا داستان مفصله، من میخوام به اون شرط مصاحبتش برسم. دستشو گرفت، از آب رد شدن، گفت چه کاری کردی؟ گفت این معجزه خداست، به حق این معجزه‌ای که دیدی بود. غذا رو کی خورد؟ گفت نمیدانم. رفتن جلوتر، 2 مرتبه آهویی رو صدا زد، بچهش آمد، کبابی درست کردن، به امر خدا دوباره این بچه رو زنده کرد. برگشت گفت چه کاری کردی؟ گفت این معجزه خداست، به حق این معجزه اون لقمه رو کی خورد؟ گفت نمیدانم. رفتن جلوتر، 3 تیکه سنگ رو طلا کرد، به 3 تیکه تقسیم کرد، یکی خودش برداشت، یکی داد به اون مصاحبش، یکی هم گذاشت. گفت اون طلاهه برای کیه؟ گفت این برای کسی است که اون لقمه غذا رو خورده. گفت راستش رو بخوای من خوردم. حضرت عیسی فرمود هازا فراغون بینی و بینک، برو به خاطر طمع. من اونجا دوبار ازت پرسیدم معجزه رو دیدی؟ گفتی من نخوردم. معجزه غذا و زنده شدن اون بچه آهو رو دیدی؟ گفتی من نخوردم. اما به طمع دنیا حاضر، پس برو دیگه نمیتونی در معیت. حالا داستان مفصله، اما طمع انسان رو از ولی خدا جدا میکنه. نداشتن صبر انسان رو عقب میندازه. انک لن تستطیع معی الصبر، انسان رو از مصاحبت با ولی خدا عقب میندازه. المتقدم عنهم مارد، ترماه شخصیت کمی نیست، از یاران امیرالمؤمنینه. وقتی که حضرت او رو به عنوان قاصد فرستاد در مقابل معاویه، به عنوان ملک و پادشاه خطابش کرد. ایها الملک، گفت چرا به من نگفتی امیرالمؤمنین؟ گفت مؤمنین ما ایم، چه کسی تو رو امارت بر ما داده؟ امیر ما علی ابن ابی طالب علیه السلام اینگونه مقابل معاویه ایستاد و احتجاج کرد. رسید با 3 نفر دیگه در بین راه به سید الشهدا علیه السلام. اول به آقا گفت آقا بریم یمن، ما اونجا مردان جنگی داریم، از شما دفاع میکنیم. حضرت فرمود ما با اینها عهدی داریم، باید برسیم به عهدمون. گفت آقا پس من هستم در رکاب شما، فقط برم و برگردم، این بانو بار و بنه رو بدم به زن و بچه‌م و میام. حضرت فرمود شاید دیر برسی. تر ما رفت، دیر رسید. حالا او مارق نیست، اما به او فیض نرسید. کسی که نرسید به فیض عظیم شهادت در رکاب سید الشهدا. المتأخر عنهم زائد، کسی که یک قدم جلو بره از امامش، او هم تلازم نداره. کسانی که بودن در کنار اهل بیت جلوتر از امامشون حرکت میکردن. کی؟ محمد حنفیه، پسر امیر المؤمنینه، اما یه جاهای جلوتر حرکت میکنه. این روحیه او رو امام حسن میدانست. لحظه آخر هنگام شهادت حضرت صداش کرد، به 2 نفر وصیت کرد، یکی جناده است، یکی هم محمد حنفیه است. فرمود محمد حنفیه این امر بعد از من متعلق به حسین ابن علی است، متعلق به تو نیست. گفت بله آقا قبول دارم. اما بعد از شهادت آقا امام حسن مجتبی و در جریان خروج سید الشهدا، نقل های عجیبی است. طبری مشکوک به نقل او هستیم، اما نقل کرده در مکه رسید محضر سید الشهدا، دست بچه هاشو گرفت، از پیش امام حسین برد. حضرت فرمود چیه؟ میترسی اینها کنار من باشن کشته بشن؟ گفت آقا از کشته شدن اینها چی گیره من میاد؟ شروع کرد به امام توصیه کردن، که توصیه هاش رو در منابع خودمونم داریم. آقا نرید، چنین کنید، چنان کنید، اگر رفتید اینجا، اگر رفتید به یمن، اگر نه حبشه، اگر نه کجا، به عراق نرید. حضرت فرمود توصیه کردی برادر، اما امر چنینه. شروع کرد به توضیح دادن. خب این کسی است که جلوتر میره از امامش، خودش رو صاحب فکر سیاسی میداند و در زمان امام سجاد هم روحیه‌ای چنین داشت. و خودش رو صاحب فکر سیاسی میدونست، اما به اون عاقبت به خیری که دیگر فرزندان در رکاب اهل بیت داشتن نرسید، مجبور شد حالا از راه تقیه یا دیگری با عبدالملک ابن مروان بیعت بکنه، اونم در شام. اما کسی که ملازم کنار امامش هست و لازم لهم لاحق میرسه به امامش، چه کسی؟ اون کسی که تمسک داره، اون کسی که یتمسکون بالامر، تلازم پیوسته با امامش داره. اگر شروع بکنیم از یاران امیرالمؤمنین، این ملازمان حقیقی پیدا هستند. ملازمانی مثل سلمان، امیرالمؤمنین راه میرفت جا پای سلمان رو پشت سرش ندید، آقا فرمود سلمان جا پای تو کو، عرض کرد آقا من قدم هام رو جا پای قدم های شما میگذارم. کلمیت بین یدی الغسال در مقابلش امامش چنینه. یا دیگرانی که در کنار اهل بیت بودند، دیگرانی که تلازم داشتند، مصداق بارز این شخصیت ها وجود نازنین ابوالفضل العباسه. او کسی که در کنار امامش ماند، پسر ارشد ام البنین، پسر امیر المؤمنین، فرمانده سپاه سید الشهدا، نمیاد به امامش یک توصیهی بکنه. المطیع لله ولرسولهی ولامیر المؤمنین، مطیع محضه، ولحسن ولحسین علیهم السلام. این شرط مصاحبته، این شرط ماندنه. امروز اگر بخوایم کنار امام زمانمون باشیم، باید چنین باشیم. من 3 نکته عرض میکنم از سیره بزرگان، از سیره کسانی که در دوران غیبت تلازم پیوسته داشتن با امام زمانشون، کسانی که در این دوران دور ماندن از امام، از وجود ظاهری امام، اینها تمسک و تلازمشون همیشگی بود. یکی از شروط ماندن و تلازم داشتن در زمان غیبت امام زمان، اتصال به دعاست، اکثر الدعا، این دعا رو داشتن، ملازم بودن با دعای برای امام زمان. از جمله این دعاها دعای عصر غیبته که مرحوم سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف در کتاب جمال الاسبوع این دعا رو آورده. اگرچه قبل از این جمال الاسبوع این دعا به طور کامل نیامده، اما با تیکه هایی در کافی و در کتاب های دیگر هست، اما پیوسته و این کامل بودن این دعای عصر غیبت در این کتابه. اگرچه سید ابن طاووس و کتاب خانه او یک کتاب خانه عظیمی بوده، که این اتان کلبرگ، این نویسنده مستشرق، یکی از کتاباش اینه، 25 سال در نجف ماند، این نویسنده و محقق شیعه پژوه غربی کتاب خانه سید ابن طاووس رو جمع آوری کرد، که کتابش هم ترجمه شده، چاپ هم شده، تحقیق کرد کتابخانه سید ابن طاووس. این عالم این که تشرف به محضر امام زمان هم داشته، زانو به زانوی امامش نشسته، او در این کتاب میگه اگر تمام تعقیبات عصر جمعه رو هم نتونستی، عذری داشتی که نخواندی، این دعا رو فراموش نکن، این دعا رو بخوان، اونم دعای عصر غیبت. خب کسی که تلازم با این دعا داشته باشه به چه جایگاهی میرسه؟ من عرض میکنم، شما بهتر از من میدانید چه شخصیتی مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه الشریف. چند تا از ویژگی های ایشون رو بگم. خب این نقل مشهوره که شیخ اعظم درس رو برای 3 میگفته، یکیشون میرزای شیرازی است که بعد از میرزا ایشون مرجع میشن، اما محل تدریس و درس و حوزه مرجعیتش کجاست؟ سامرا، نجف نیست. ایشون سامرا میره، نجف رو ترک میکنه، میره سامرا، همین که محل زندگی امام زمان رو انتخاب کرده. این خودش از انس او با امام زمانش خبر میده. اون وقت درسش رو کجا میذاره؟ در احوالات این مرد عظیم میخوانیم که درسش رو در سرداب مقدس سامرا شروع کرد. ایشون نامه می نوشت، بالای نامه هاش می نوشت صلی الله علیک یا صاحب العصر، این گونه تعبیر میکرد یا تعابیر دیگر به امام زمانش. شرط گذاشت برای شاگردانش که اگر بخواید سر درس من بیایید بعد دعای عصر غیبت رو بخوانید. این شرط رو گذاشته بود. حالا چنین شخصیتی، چنین ارادتی، حالا من اگر بیشتر بخوام بگم عذرخواهی میکنم، جسارت در محضر سروران و اساتید خودم، اما در همون فتوای تحریم تنباکو که بر اساس حکم ثانویه ایشون فتوا داد، حکم ثانوی رو بر کجا برد؟ برد در حکم محاربه با امام زمان. نقلی که در تهران او لاتها و الواتها می آمدن این شیشه های قلیون رو می شکستن، می گفتن در حکم محاربه با امام زمان. اصلا جریان امام زمانی رو در بین مردم ترویج داد. شاگردانی که از حوزه درس ایشون بیرون آمدن، چند تاشو اگر نام ببرم شما میبینید، یکی صاحب مکیاله، یکیش مرحوم محدث نوری است که کتاب نجم الثاقب رو نوشت، چندین عالم آمدن بر این کتاب تعلیقه زدن، شرح زدن بر کتاب نجم الثاقب، و شخصیت هایی که با چند واسطه به میرزای شیرازی رسیدن، یکیش مرحوم کافی است که در تهران مهدیه رو درست کرد و دعای ندبه رو بین مردم ترویج داد. خب ببینید کسی که عالمه، اما عالمی است که تلازم با امام زمانش داره. چقدر او امام زمانی است. لحظه احتضارش هم دیدن این عالم در حال اشک و گریه است. گفتن آقا شما چرا گریه میکنید؟ شما با این همه شاگرد، با این همه مدرسه، با این خدماتی که به اسلام داشتید، در سامرا 20 سال تلاش ایشون این بود که قربت امام عسکری یعنی قربت امام زمان رو برداره، شما چرا گریه میکنید؟ ایشون فرموده باشن الان که امام زمانم رو ببینم، اگر حضرت به من بفرماید سید ما به تو آبرو دادیم، تو برای ما کم گذاشتی، من چه پاسخی به امام زمانم بدم؟ عالمی که چنین تمسکی داره، چنین تلازمی داره. خوشا به حال این شخصیت ها و توبا لهم، خوشا به سعادتشون که آبرومند در خانه امام زمانن. اللهم عرفنی نفسک، این دعای اصل غیبتی که ملازمت داشتند و به هدایت امام زمانشون رسیدن. خب این رحمت واسعه است. پس شرط اول اینه، دعا. فیض آماده است، من یکی دیگه رو فقط برسم عرض بکنم. شرط دوم دل کندن و جدا شدن و رسیدن و آمادگی به امام زمانه. یه حالتی است که سروران محترم میدانن تجافی در تشهد، یعنی نیمخیز شدن. وقتی که وظیفه من نیست نشستن در معیت امام جماعت، باید نیمخیز باشم، آماده باشم، به حول الله رو که امام جماعت گفت من از جا برخیزم. این حالت یعنی حالت دل کندن، آماده بودن، استعداد داشتن. دعایی دارد امام سجاد علیه السلام، دعای زیبایی است. سه تا رزق معنوی رو از امامش خواسته، از خدا خواسته، یکیش همینه. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدایا به من حالت تجافی بده که از این دار غرور و دنیا بتونم دل بکنم. آخه برخی دل میبندن، برخی میچسبن، ولو شئنا لفرعناه بها ولکنه اخلد الی الارض. بابا ما میخوایم اینا رو بکنیم، سید الشهدا میخواست بعضیا رو بکنه همراه خودش بیاره، اما اینها دل بستن، اینها نمیتونن جدا بشن، آماده نیستن. حالا حیفم میاد بقیه این دعا رو نخوانم. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حصول الفوت. آماده باشیم. همه اینها یعنی آمادگی. کسی که بخواد تلازم داشته باشه، کسی که بخواد تمسک داشته باشه، باید آماده باشه. چقدر آماده باشه؟ آماده ای که فرمود در بعضی از روایات خدا امام زمان رو ناگهانی میفرسته، بغتتن میفرسته. اگر امام زمان من صدا زد اجتمع او، یا اهل الهدى اجتمع او، منادی ندا زد، من آماده باشم. یک شخصیتی است به نام یزید ابن ثبیت، اهل بصره است. آقا سید الشهدا قبل از رسیدن به کربلا به اون نامه نوشت، به بعضی از بزرگان کوفه و بصره نامه نوشته. یکی همین شخصیت که من در راه عراق هستم، اگر میخواید منو یاری بکنید بسم الله بیایید. نامه رسید، شبانه قاصد نامه رو داد به یزید ابن صبیح. 10 تا پسر داره، مرحوم سماوی در کتاب ابصار العین نامه رو نگاه کرد، بچه‌هاش صدا زد، پسر پیغمبر حسین ابن علی تنهاست، میایید بریم یاریش بکنیم؟ گفتن بابا میاییم. خب کی بریم؟ باباشون گفت من امشب حرکت میکنم. همین امشب؟ بابا سب کن، ما فردا، حالا شاید بگه من کشاورزی دارم، من مال دارم، من چیکار دارم، من اگر باشم شنبه درس دارم، من اگر باشم میگم حالا آخر ترم تحصیلی دانشگاهمه، اگر نمیدونم کاسب باشم میگم نمیدونم حساب کتابمو ببندم کارو تحویل یک کسی بدم. گفت پسر پیغمبر تنهاست، یار میخواد، من نمیتونم صبر کنم تا شما آماده بشید، من شبانه میرم. دو تا پسراش گفتن بابا ما باهات میایم. اومدن رسیدن کربلا، به بچه‌هاش گفت خیمه بزنید من برم به سید الشهدا بگم آمدم. آمد پشت خیمه امام حسین، سلام علیک یا ابا عبدالله. یه کسی از درون خیمه صدا زد، کی هستی؟ عرض کرد یزید ابن صبیتم، آمدم محضر آقا. ندای رسید از درون خیمه، یزید ابن صبیت خوشا به حال تو، امام تو سید الشهدا آمده دم در خیمه تو به استقبال تو. برگشتید امام حسین علیه السلام دم در خیمه به استقبالش ایستاد. کسی که آماده باشه برای امام زمانش، اللهم مرزقنی التجافی عن دار الغرور، آماده ام امامم از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، یعنی تلازم، یعنی آمادگی. اویس قرن چنین بود، اون عصر روز آمد فردا هم به شهادت رسید، این چنین آماده بود. اما حالا های من کنار امامم باشم اما آماده نباشم، مهیا نباشم، دل بسته باشم به این تعلقات و دار غرور، نمیتونم به حضرت برسم. خوشا به سعادت کسانی که ملازمان حضرت بودن. ما اینها رو میگیم، خودم رو عرض میکنم که دهانمون شیرین شه، حلوا حلوا کنیم، وگرنه من کجا و خاک پای نعلین ملازمان حضرت کجا. ما فقط در این روزهای دوری از امام زمان بعد در غربت او عشق بریزیم، که امام کاظم فرمود هو الغریب الطرید الوحید، او غریبه. خدایا به حقیقت این ماه نام ما رو در زمره آمرزیدگان درگاهت ثبت و ضبط بفرمایید. پروردگار ما رو محیای درک ضیافت الله و ماه مبارک رمضان قرار بده. امام زمان ما رو برسان. گذشتگان ذوی الحقوق، گذشتگان از این جمع، روح مرحوم آیت الله فاضل غریق رحمت واسعه خودت بگردان. پروردگارا کسانی که به مکتب امام زمان خدمت میکنن، علما، مراجع معظم، رهبرمون حفظ بفرما، ان شاء الله تا بهره مند بشید. 3 صلوات محمدی خدمت بفرمایید.